ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز دوشنبه اول خرداد ماه. همراه ما باشید، شنونده رادیو فردا باشید. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و یا مرتبط با ایران در مجله عصر، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همراه بشیم با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو حضور داره.
وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در جریان نشست امروز خود در بروکسل، هشتمین بسته تحریم ها علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر را تصویب کردند. سازمان بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه، دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران هستند که در فهرست تحریم های تازه اتحادیه اروپا قرار گرفتند. همچنین نام 5 تن از جمله سلمان آدینه‌وند، فرمانده یگان امداد تهران بزرگ، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی و سعید منتظرالمهدی سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده شد. بنابر اطلاعیه اتحادیه اروپا، هم‌اکنون اقدامات تحریمی این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی شامل 216 فرد و 37 نهاد می‌شود. این اقدامات در برگیرنده مسدود شدن اموال، ممنوعیت سفر و تبادلات مالی می‌شود. این نهاد اروپایی با اعمال این تحریم ها بار دیگر خواستار متوقف شدن صدور احکام اعدام و اجرای آن علیه معترضان شده است. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ایران از ارسال لایحه عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی خبر داد. پیش از این شماری از نمایندگان مجلس خواستار تهیه فوری این لایحه شده بودند. به گفته حسین رحیمی وزیر دادگستری، این لایحه دوفوریتی که به پیشنهاد قوه قضاییه تهیه شده بود پس از انجام تغییراتی روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده و روز یکشنبه نیز امضا شده است. ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی در شرایطی است که گزارش‌ها از شهرهای ایران از حضور پرشمار زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی و مناطق پرتردد شهری حکایت دارد. در همین حال حسین شریعت مداری، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، لایحه ارائه شده توسط دولت را تمسخرآمیز خوانده و میگوید این لایحه بیشتر تشویقی برای گسترش به گفته او کشف حجاب است. امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، یکی از اعدام شدگان پرونده موسوم به خانه اصفهان، به رادیو فردا گفت سمیه کاظمی، خواهر مجید، روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شده است. آقای کاظمی در این حال تأکید کرده که خانواده از وضعیت و محل نگهداری حسین و مهدی کاظمی، دو تن از برادران مجید کاظمی، اطلاعی ندارند.
نمیدونم واقعا چی میخوان از جون این خانواده. این بچه هیچ کاری هم نکردن، گرفتنشون که ما مراسمو برگزار نکنیم.
پیشتر گزارش شده بود که یک روز پس از اعدام مجید کاظمی از متهمان پرونده خانه اصفهان، ماموران امنیتی با هجوم به منزل او خواهر و دو برادرش را دستگیر کردند. مجید کاظمی بامداد جمعه 29 اردیبهشت به همراه سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی و برغم وجود ابهامات و تناقضات فراوان در پروندهشان اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به احتمال اعدام قریب الوقوع دو شهروند افغان در ایران، محاکمه آنها را نمایشی خواند و اعلام کرد که مدارک موجود تنها بر اساس اعترافهای زیر شکنجه متهمان به دست آمده است. این سازمان از جامعه جهانی خواست برای متوقف کردن آنچه ماشین اعدام حکومت خوانده، اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی اعمال شود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به اعدام دست کم 106 نفر در 20 روز گذشته اعلام کرد که واکنش جامعه جهانی به این وقایع تنها محدود به محکومیت لفظی بوده است خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرده که حکم اعدام دو متهم پرونده حمله به شاه چراغ تایید شده و این حکم به زودی در یکی از خیابان‌های شیراز به اجرا در خواهد آمد. و در پی کنارگیری علی شمخانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران علی اکبر احمدیان را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی. شنیدید خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله عصر. همصدایی فعالان در ایران در گفتن نه به اعدام همچنان ادامه داره. در همین حال یک بسته جدید تحریمی هم اتحادیه اروپا تصویب کرده علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر. مروری خواهیم داشت بر واکنش ها به موج جدید اعدام ها در ایران. علی اکبر احمدیان از فرماندهان ارشد سپاه، جانشین علی شمخانی در شورای عالی امنیت ملی شد. علی اکبر احمدیان که هست و علی شمخانی مدیریت 9 ساله چه حاشیه هایی داشت؟ شنونده مجله عصر باشید. و رسانه ها اعلام کردند که 5 خواننده پاپ در ایران از فعالیت ممنوع شدند. این خوانندگان چه کسانی هستند و چرا دستگاه های امنیتی، قضایی و فرهنگی جمهوری اسلامی خوانندگان رو از فعالیت ممنوع کرده؟ بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی، زندانیان سیاسی و تشکل‌های صنفی در واکنش به اعدام‌های اخیر با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به موج جدید اعدام‌ها در ایران اعتراض کردند و خواستار اتحاد مردمی و واکنش جامعه جهانی برای توقف این چرخه خشونت‌بار در جمهوری اسلامی ایران شدند. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
دیگر نمیگذاریم جوانانمان را بکشید. 3 جوان ما، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. غم از دست دادن این عزیزان عزم ما را در راهی که به پیش گرفته ایم راسخ‌تر کرده است. ما را از مرگ و اعدام نترسانید. این بخشی از بیانیه است که در روز یک شنبه 31 اردیبهشت ماه از سوی حداقل 10 تشکل صنفی و برخی خانواده های دادخواه و تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران منتشر شده است. ندای زنان ایران، اتحاد بازنشستگان، شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پوران ناظمی، فعال سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه در تهران.
برای اولین بار چندین تشکل اومدن و در این بیانیه کنار مردم قرار گرفتن، در کنار خانواده‌های دادخواه قرار گرفتن. خود تشکل‌ها در ایران خیلی به سختی در سال‌های طولانی شکل می‌گیره، چون اصلا این حکومت با تشکل سازی و نهادین کردن کارهای مدنی در ایران مخالف است. سال‌ها سعی کردن که به زنان بگن مسائل کارگران به شما مربوط نیست، به کارگران بگن مسائل زنان به شما مربوط نیست، به هر دو بگن اصلا مسائل دادخواهان به شما مربوط نیست. اما این بار خیلی فرق کرد. یعنی این نشان دهنده این هست با وجودی که اینها خواستن با اعدام بچه‌های ما سعی کنن که در جامعه ترس به وجود بیارن، اما میبینید که مردم بیشتر به هم نزدیک شدن.
همزمان در روز یک شنبه 31 اردیبهشت ماه بیش از 170 فعال مدنی داخل کشور با امضای بیانیه مشترک اعدام را قتل عمد سازمان یافته حکومتی خواندند و خواهان لغو فوری همه احکام اعدام صادر شده در ایران شدند. همچنین 6 زندانی سیاسی از زندان اوین نیز با انتشار یک بیانیه جمهوری اسلامی را متهم کردند که از اعدام به عنوان ابزار سرکوب و سرپوش بر چالش‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور استفاده می‌کند. زندانیان سیاسی زن در زندان اوین هم برای همدردی و تسلیت به خانواده‌های اعدام شدگان در زمان هواخوری در حیات بند در روز شنبه 30 اردیبهشت ماه تجمع و تأکید کردند که این اعدام‌ها اراده مردم برای پایان دادن به جمهوری اسلامی را مستحکم‌تر می‌کند. در این تجمع نسرین خضری جوادی گفت هنوز خون جوانان از کف خیابان‌ها جمع نشده، شاهد اعدام جوان‌های بیشتری هستیم. گلرخ ایرانی هم از سکوت گفت که سکوتمان مهر تاییدی است بر بی‌شرفی آمران و عاملان این جنایت و سهیم بودنمان در علم کردن چوبه دار. و ویدار ربانی که گفت جهان باید مسیر دیگری را با جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز روز دوشنبه اول خرداد ماه با انتشار یک نامه ضمن ابراز انزجار از اعدام این معترضان تأکید کرد که ماهیت این مستبدان تمامیت‌خواه نشان می‌دهد که راه حل همان انقلاب مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز است. آقای قدیانی در این نامه نوشته قتل این سه بیگناه برگ دیگری بر پرونده سیاه‌تر از سیاه علی خامنه‌ای، جبار قدرت پرست و نظام فاسد جمهوری اسلامی افزود. موج تازه اعدام‌ها در ایران واکنش‌های گسترده بین‌المللی را هم به دنبال داشته که در بسیاری از موارد منتقدان خواهان اجرای اقدام‌های تنبیهی علیه جمهوری اسلامی شدند. اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه 1 خرداد ماه در تازه‌ترین اقدام خود در ارتباط با نقض جدی حقوق بشر در ایران 8 بسته تحریمی خود را علیه 5 مقام و 2 نهاد جمهوری اسلامی به تصویب رساند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا کنون 7 جوان اعتراضات سراسری اخیر زن زندگی آزادی را پس از محاکمه هایی که از سوی تمام نهادهای حقوق بشری غیر منصفانه ارزیابی شده اعدام کرده است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران نیست. در ماه‌های اخیر چندین بار از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختند.
شنیدید از کیانوش فرید واکنش‌ها به موج تازه اعدام‌ها در ایران رو.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی اکبر احمدیان از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در 14 اخیر به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب شد. آقای احمدیان جایگزین علی شمخانی می شود که به مدت حدود 10 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی و نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی را در این شورا بر عهده داشت. پیشتر اعدام علیرضا اکبری از مشاوران سابق علی شمخانی به اتهام جاسوسی در دی ماه سال گذشته حواشی متعددی را در مورد آقای شمخانی و احتمال کنارگیری یا برکناریش از دبیری شورای امنیت ملی به وجود آورده بود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در مورد کنارگیری یا برکناری علی شمخانی توضیح می‌دهد.
مدت هاست که در رابطه با آقای شمخانی نقدها و حاشیه‌هایی در درون خود نظام و سیستم شنیده میشه، جدا از چیزی که در افکار عمومی میگذره، از جمله در رابطه با فساد فرزندانش یا حالا چند همسری خودش یا ناتوانیش در جمع کردن اعتراضات و همچنین وجود جاسوس‌هایی در پیرامونش. اینها هم میتونه دلایل اصلی باشه هم میتونه بهانه باشه، چون مدتی پیش رسایی گفت که 3 که از بازماندهای دولت روحانی هم و باید اینو برکنار بشن، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای انقلاب فرهنگی و شورای فضای مجازی، 2 تا حالا برکنار شدن. ضمن این که خب شمخانی 10 در این سمت بوده، مورد تایید خامنه‌ای بوده، هرچند یه جاهای مواضعش نمیخونده، مثلا در جنبش سبز شمخانی موضع‌گیری نمی‌کرد، حتی چند سال بعدم که تلویزیون رفت موجی هر چقدر تلاش کرد از زبانش کلمه فتنه رو بشنه نشنید، ولی سرسپرده خامنه‌ای بوده در سرکوب‌های داخلی، به ویژه در سال 98 که محمود صادقی گفت که من به شمخانی گفتم که اینا که شما دارید می‌کشید مردمن، اگه این مردم تو خیابون بمونن نرن خونه می چیکار می‌کنید؟ او می‌زنیم ولو بلغ ما بلغ، یعنی هر چی می‌خواد بشه بشه ما می‌زنیم. اخیراً هم خب به سفر چین و عربستان رفت به خاطر عرب زبان بودنش، برای اینکه بین ایران و عراق و عربستان و اینها یک مذاکراتی در میان بود. بنابراین بیشتر میشه برکناریش رو که گفته میشه محسن رضایی هم واسطه بوده، از طرف رئیسی رفته آماده سازی بکنه شمخانی رو برای کنارگیری ظاهرانی و در واقع برکناری، به خاطر یه مجموعه عواملی است که من فکر میکنم یه مدار.
آقای علی جانی، مجره اعدام علیرضا اکبری که از مشاوران علی شمخانی بود و دی ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی اعدام شد، چقدر میتونه مرتبط باشه با کنارگیری یا کنار گذاشتن آقای شمخانی؟
این هم مؤثره، حالا چقدر عامل اصلی باشه ما دقیق نمیدونیم. به هر حال همین حالا هم حالا یا شایعه یا واقعیت میشه که افراد دیگری هم در پیرامونش بودن، ولی به قول معروف بازیخوانی این حکومت یه جاهای پیچیده است و سخته، نمیشه روی هیچ عاملی تاکید ویژه داشت. ضمن این که ببینید از 8 ماه پیش علی اکبر احمدیان رو خامنه‌ای منصوب میکنه، یعنی همین کسی که الان جایگزین شمخانی شده، به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت. یعنی اینها از مدت‌ها پیش دورخیز شده.
و همین آقای علی اکبر احمدیان که به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده، در طول 40 سال اخیر ایشون به صورت مستمر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده. با توجه به اهمیت این شورای عالی امنیت ملی، انتصاب آقای احمدیان چه چشم‌اندازی رو ترسیم میکنه؟
من در سیاست ها فکر نمیکنم خیلی تغییری ایجاد بشه، نه در سیاست داخلی، سرکوب داخلی، و نه در رابطه با مسائل منطقه و جهان. فقط یه چهره‌ای که یه خود حاشیه ساز بود رفته و یه چهره‌ای آمده که جنبه مدیریتی و نظامیش بر وجه سیاسیش میچربه، یا حداقل میشه گفت بیشتر پشت صحنه بوده تا روی صحنه. همونطور که شما گفتید، علی اکبر احمدیان از مقامات پایین، از پست‌های پایین نظامی شروع کرده، به علت توانایی‌هاش تو سازماندهی و مدیریت و فرماندهی نظامی بالا اومده. سال 64 وقتی نیروی دریایی سپاه و نیروهای سگانه تشکیل میشه، اولین فرمانده نیروی دریایی سپاه با حکم آقای خمینی، و بعد همینجور مدارج رو طی کرده. اومده یه مدت مدیر معاون همین شمخانی بوده در فرماندهی این نیرو، و دانشگاه امام حسین بوده، ستاد مشترک سپاه بوده، 16 سال رئیس مرکز راهبردی سپاه بوده. سوابق سیاسی زیادی نداره. من دیدم مثلا سال 60 همراه 2 نفر دیگه نیروهای چپ، به ویژه اشرف دهگانی، شاخه اشرف دهگانی رو در بندرعباس سرکوب کرده. سال 78 نامه برای خاتمی، نامه تهدیدآمیزی که فرماندهان سپاه نوشتن، امضا کرده، ولی خیلی مواضع سیاسی روشنی نداشته، یا حداقل رو صحنه نبوده. البته مقالاتی که نوشته و یا سخنرانی‌هایی که داره، خب تو همین چارچوب نظام، یا موازی که رو قاسم سلیمانی داره، اونو آیت الهی میخونه، حجت خدا بر انسان‌ها میخونه، یا بسیج میگه مسئول معامله با خداست، پرچم هدایت اسلام بر دوش بسیجی است، بسیج در مسیر کاروان عاشوراست. یعنی مجموعه اینا رو کنار هم میذاریم، یه چهره کلاسیک پیرو ولایت، ولی یک فردی است که مسئله دار و حاشیه‌های کمتری داره نسبت به شمخانی، و مطیع‌تر به گمان من، و در واقع یه فرد که جنبه مدیریتیش غلبه داشته، در رأس شورای عالی امنیت ملی قرار میگیره. یعنی حکومت میخواد که در واقع اونجا حاشیه نداشته باشه، و هرچی از بالا از دفتر بیت و مجتبی و خود آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته میشه رو ایشون فقط مدیریت کنه و اجرا بکنه.
شنیدید دیدگاه رضا علیجانی رو در رابطه با دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در ایران. اما در پی کشته شدن 5 نفر شامل 3 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم در حمله مسلحانه‌ای که شامگاه 30 اردیبهشت به یک برجک مرزبانی در سراوان اتفاق افتاد، کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی بار دیگر با استفاده از هشتگ سربازی اجباری از مشقت‌های سربازان و مخاطراتی که آنها را تهدید می‌کند نوشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
پس از حمله مسلحانه‌ای که شامگاه شنبه به یک برجک مرزبانی در مرز سر سراوان روی داد، 5 نفر شامل 3 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم کشته شدند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی این حمله را حمله تروریستی معاندان خواند و مدعی شد که حمله کنندگان با تحمل تلفات از صحنه درگیری متواری شدند. با وجودی که هنوز گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، این حمله را به گروه جیش العدل که تهران آن را تروریستی می‌داند منتسب کرد. با وجود ادعاهای فراوان جمهوری اسلامی درباره گرفتن انتقام از گروه‌های مسلح مستقر در پاکستان، هنوز موفق نشده است امنیت مرزبانان ایرانی را تامین کند. آذر ماه سال گذشته نیز سپاه پاسداران از کشته شدن 4 تن در مناطق مرزی سراوان خبر داده بود. در همین زمینه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از پاکستان خواسته است هرچه سریع‌تر به توافقات 2 کشور برای سرکوب گروه‌های تروریستی جامعه عمل بپوشاند. همچنین در ادامه و در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی، احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا، در این باره می‌گوید:
البته ما تذکر میدیم به کشورهای همسایه‌مون هم حسن همجواری رو رعایت کنن. ما صبرمون بالاخره تا حدودی هست و اینا نباید اینا اجازه بدن از داخل کشورش بیان موضوعات ضد امنیتی انجام بدن. البته در این راستا با پایمردی رزمندگان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان که قریب به 2 ساعت به طول انجامید، 5 نفر از بهترین همکاران ما، 3 نفر سرباز و 2 نفر درجه دار پایور مرزبانی ما در این استان به درجه رفیع شهادت نال شدن و 2 نفر هم مجروح شدن.
بعد از انتشار این خبر که بازتاب‌های وسیعی در افکار عمومی داشت، بسیاری از ایرانیان نگران وضعیت امنیت مرزبانان ایرانی در منطقه مهم شرق کشور شدند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند حاکمیت برای عبور از چالش‌های استان‌های مرزی تلاشی نمی‌کند. در واکنش به این موضوع، شاهزاده رضا پهلوی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان جان باخته میهن در توییتی ضمن تروریستی خواندن این حمله آن را شدیداً محکوم کرد. کشته شدن سربازان جوان آموزش ندیده در مرز سراوان باعث شد هشتگ سربازی اجباری در شبکه‌های اجتماعی دوباره فراگیر شود. و همچنین بار دیگر مسائلی در ارتباط با فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم در مرزهای ایران توسط حکومت مطرح شد. مرزبانان که اغلب سربازان وظیفه هستند با کمترین امکانات در حال تأمین امنیت مرزهای کشورند. بسیاری از این سربازان وظیفه بدون اینکه آموزش‌های لازم، حرفه‌ای و طولانی مدت را دیده باشند و از طرف دیگر بدون اینکه به ابزارهای روز و فناوری‌های نوین مجهز باشند، با امکانات محدودی از نظر تسهیلات، تجهیزات، جاده، وسایل ارتباطی، خدمات درمانی و پزشکی، ایمنی و حتی نیروهای پشتیبانی که با واکنش سریع و فوری بتوانند به کمک مرزهای ایران بیایند، امنیت مرزهای کشور را تأمین می کنند. با این شرایط، تأمین معیشت از مهمترین دغدغه‌های مهم سربازان است که به خدمت اجباری می روند. آنها با تحمل دوری از خانواده و حفظ مرزهای کشور در شرایط سخت، حقوق دریافتیشان بسیار کم است.
این پیغام رو دارم برای آقای خامنه‌ای، جناب خامنه‌ای، همینطور که تمام افراد دلسوز اون مملکت حضور حضرت عالی گفته، کار شما و رژیم شما تمومه. استدعامندم دست از قدرت بردارید، چون تا زمانی که مثل یک پیر مرد دور از اون که میشنوید خرفت بازی و لج بازی میکنید، جز خونریزی، برادر کشی، نکبت، هیچ چیز دیگه ارمغان برای مردم اون کشور نداره و در نهایت میرید. سال 57 اگر شاه 100,000 تا رو کشته بود یا 10,000,000 رو کشته بود فرقی نمیکرد، باید میرفت. این داستان و این حدیث برای شما هم رقم خورده.
من روی صحبتم به هموطنان عزیزم در خارج از ایرانه. اینا که تا این مدت پیش با پیام ها و بگوشتن برنامه متوافق توی شبکه های اینترنتی سر مسائل مختلفی که اختلافاتی بین خوش افتاده بود به همدیگه میپریدن و دائما این اونو محکوم میکرد و اونو اینو محکوم میکردن. من میگم از این مسائل بیاین بیرون. ما نباید دوباره وقت ما صرف این مسائل بکنیم. این اجتماعاتی که اخیراً دوباره به راه افتاد در واقع نشان از هماهنگی و همبستگی مردم ایرانه، چیزی که جمهوری اسلامی ازش میترسه. ما باید اینجنین باشیم. مسائل دیگه ای رو که همیشه همواره برنامه های دیگه میذارید، جز اینکه وقت خودتون دیگران رو میگیرید و جز اینکه باعث خشم دیگران میشید، هیچ چیز دیگه نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. بر اساس اعلام یک روزنامه‌نگار حوزه موسیقی، رضا صادقی، محسن یگانه، امیر مقاره، بابک جهانبخش و امید حاجیلی از خوانندگان شناخته شده در ایران ممنوع الکار شدند. در همین حال برخی رسانه‌ها اعلام کردند که رضا صادقی و امیر مقاره با ممنوعیت خروج از کشور نیز مواجه هستند. همه اینها در حالی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اواخر آذر ماه سال گذشته و در بحبوحه اعتراضات از هنرمندان حوزه موسیقی خواهش کرده بود تا کنسرت برگزار کنند. علی مصلح، روزنامه‌نگار ساکن استانبول، درباره این تناقض‌ها توضیح می‌دهد.
من فکر میکنم این یک تناقضی رو نشون میده از یک طرف، یعنی وزیر ارشاد چند ماه پیش با یک لحن خواهشی میگه بیاین کنسرت بذارین، چون اون موقع چند ماه بود که هیچ کنسرتی به گفته رسانه‌ها در ایران برگزار نشده بود، و از طرف دیگه چنین کارهایی میکنن، یعنی چنین محدودیت‌هایی قائل میشن. فقط هم در عرصه موسیقی نیست، ما در حوزه سینما میبینیم که همچنان تعداد زیادی از چهره‌های مشهور ممنوع الخروجن یا به شکل غیر رسمی و رسمی امکان کار ندارن. در حوزه ادبیات مثلا همزمان با نمایشگاه کتاب یه سری محدودیت در نظر میگیرن برای یک سری ناشر. در حوزه تئاتر هم وضع بهتر نیست، به طور کلی کل فرهنگ و هنر ایران این شکلیه. اما من فکر میکنم یک وجه دیگه داره، اونم استفاده ابزاریه که به طور کلی دولت و حکومت از هنرمندان کرده دیگه در این چند دهه، و این نقطه اوجشه. ببینید موسیقی یک چیزیه که به طور کلی جمهوری اسلامی باهاش مشکل داشته، هم به لحاظ فقهی هم به لحاظ قانونی و عرفی، یعنی یه مقدار تفاوت داره با حوزه‌های دیگه. برای همین بود که وقتی وزیر ارشاد همچین حرفی زد نشون دهنده یک جور عقب نشینی بود، ولی حالا میبینیم که عقب نشینی در کار نبوده، یک حرکت تاکتیکی بوده فقط برای اینکه اون موقع اعلام کنن وضعیت عادیه، و حالا که فکر میکنن وضعیت به حالت عادی برگشته چنین چیزی رو در نظر گرفتن، چنین محدودیتی رو. و این ظاهرا ناشی از موزه‌گیری این خواننده‌ها درباره اتفاقاتیه که در ایران میفته. بنابراین نه تنها در واقع امتیازی در نظر نگرفتن برای هنرمندان برای اینکه فعالیت دوباره شروع بکنن، همون رویه رو ادامه دادن، و به طور خاص دولت رئیسی که اساساً یکی از مأموریت‌هاش همین بوده، یعنی اعمال سانسور بیشتر. من فکر می‌کنم این دوتا نکته خیلی مهمه در این باره.
و آقای مصلح، به خصوص در مورد سینما چندی پیش اعلام شد خانم‌های بازیگری که حجاب رو در ملأ عام رعایت نکنند بین 3 تا 1 سال ممنوع کار خواهند شد از اینکه در سینما فعالیت داشته باشند. این گفته هم با گفته‌های چند ماه پیش مسئولان وزارت ارشاد در مورد زنان بازیگر دچار تناقض هست. به چه مسیری داره میره سینما؟ آیا در این حوزه هم سختگیری‌ها و اعمال فشارها بر هنرمندان داره افزایش پیدا میکنه و شدت میگیره؟
بله دقیقا همینطوره دیگه. وزیر ارشاد که سال گذشته به طور کلی از هنرمندان میخواست که به عرصه فعالیت برگردن، چند هفته پیش اومد مصاحبه کرد و گفتش که حتی اگر قوه قضاییه این هنرمندان به خصوص بازیگران رو تبرئه بکنه، ما قواعد و مقررات خاص خودمونو داریم و باید بیان ابراز پشیمانی بکنن. الان هم این قضیه ممنوع کردن فعالیت با این لایحه حجاب و اینها به نظرم به شکل بی‌سابقه حالت رسمی و قانونی به خودش میگیره، چون باید این رو دقت بکنیم جمهوری اسلامی یک رویه‌ای داشته، اونم اینه که در پشت پرده و به شکل غیر رسمی همیشه این محدودیت‌ها رو برای فعالیت هنرمندان در نظر می‌گرفته، چه از طرف وزارت ارشاد و حراستش چه از طرف صدا و سیما. ولی من فکر می‌کنم یکی از تأثیرات اعتراض‌های اخیر و مشارکت هنرمندان سینما به خصوص در همراهی با مردم، در واقع همه چیزو شفاف‌تر کرده، طوری که حالا می‌بینیم کل دولت یک لایحه‌ای رو تدوین می‌کنه و به شکل رسمی میگه که اگر زنان بازیگر بی حجاب، در واقع چهره‌های مشهور که اغلب میشه زنان بازیگر بی حجاب در اماکن عمومی ظاهر بشن، ما 3 ماه تا 1 سال اینها رو ممنوع می‌کنیم از فعالیت. و من فکر می‌کنم این داره میره به سمت این که همه چیز شفاف‌تر بشه، و این تقابلی که شکل گرفته و ما تا همین مثلا دیروز هم دیدیم پانتا بهرام یک بار دیگه علی‌رغم احضار بدون حجاب در یک مراسم عمومی شرکت کرد، همه چیز رو در واقع هی پررنگ و پررنگتر میکنه. من تصورم اینه که همونطور که در جامعه عقب نشینی از طرف زنان صورت نگرفته، بعیده که زنان بازیگر حداقل اونهایی که به این جنبندی رسیدن حجاب رو کنار بگذارن با این قوانین بخوان این کار رو بکنن. و نکته آخر اینه که الان یک زمزمه هایی هم هست که سازندگان فیلم و سریال در ایران برای انتخاب بازیگر زن دچار مشکلن. از یک طرف این محدودیت ها هست، و از طرف دیگه تعدادی از این بازیگران حاضر نیستن دیگه با شرایط جدید کار بکنن.
شنیدید از علی مصلح در رابطه با محدودیت های هنرمندان در حوزه های مختلف در ایران. اما همزمان در جشنواره کن این روزها در حاشیه جشنواره کن در بازار جشنواره کن فیلم‌هایی داره به نمایش در میاد که به طور مستقل در ایران ساخته شدن بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های مرتبط با حجاب اجباری. در بخش‌های بعدی همکارانم تماس خواهند گرفت و خبرنگار اعزامی رادیو فردا در کن و شما رو مطلع خواهند کرد از چگونگی این فیلم‌ها. سپاسگزار از همراهیتون با مجله عصر رادیو فردا. وقت خوش.